ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. خب ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره است. تنها یادگار رسول خدا باقی مانده رسول الله که اگر کسی میخواد بفهمه که با پیامبر خدا چه کردند باید ببینه با باقی مانده نبوت بقیت النبوت چه کردند، یعنی با دختر پیامبرشون چه کار کردند. از اینجا آشکار میشه که در حیات رسول الله با رسول خدا چه کردند، چه کردند که رسول خدا فرمود ما اوزی نبی مثل ما اوزیت، هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد. شما بنی اسرائیل رو وقتی میخونید میبینید چقدر حضرت موسی رو اذیت کردن. بنی اسرائیل اونقدر اذیت کردن که آیه قرآن از زبان حضرت موسی است. می فرماد لمه تو ازوننی وقد تعلمون انی رسول الله، چرا منو اذیت می کنید در حالی که می دانید من رسول خدایم. از موسی به بنی اسرائیل می گفت چرا منو آزار می دید در حالی که می دونید من فرستاده خدایم. بهانه های بنی اسرائیلی، تهمت هایی که به حضرت موسی زدن، که باز این در قرآن هست ها، من به روایات استناد نمی کنم برای اینکه قرآن جز مسلمات دیگه همه فرق اسلامی قبول دارن، که فبرعه الله مما قالوا، تهمتی زدن به حضرت موسی، تهمت ناموسی که خداوند او را بری کرد و هو عند الله وجیه، یعنی از تهمت ناموسی هم به حضرت موسی چقدر آزار دادن که کار به تهمت ناموسی کشید. اما پیامبر اسلام میفرماد هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد. یعنی اینا چی کردن با پیامبر خدا؟ فکر نکنیم گل و بلبل بود، فکر نکنیم همه مثل سلمان و ابوذر و مقداد و عمار بودن، فکر نکنیم از دست مشرکان پیامبر آزار کشید که بود، از دست اونها، از دست اصحاب خودش، منافقانی که سوره منافقون داریم. منافق کسی که به ظاهر میگه من مسلمونم، کافر نیست که شمشیر بکشه. چی کردن با پیامبر خدا؟ که نمونه های از اذیت های اینا در تاریخ خود اهل سنت آمده. همون کسانی که بعد از پیامبر اهل بیت پیامبر رو آزار دادن، درب خانه شون رو آتیش زدن، خانه‌ای که پیامبر اکرم 6 ماه بنا به بعضی از روایات، حالا کمتر گفته شده، میآمد به در خانه امیرالمومنین و فاطمه زهرا، دو تا دستشو میگذاشت دو طرف در، گفت یا اهل بیت النبوه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یعنی این اون خانه ایه که اهل بیت منن، اهل بیت اسمت و طهارت. اینا روایات اهل سنت ها، چون در دفاع از اهل بیت ما به روایات شیعه استناد نمی کنیم، اونا قبول ندارن، روایات خودشونو می خونیم. که این در خانه اسمت و طهارته، خداوند شهادت داده به اسمت اونها، خداوند شهادت داده به پاکی اونها. بعد اینا چی کار کردن؟ هیزم آوردن در این خانه رو آتش زدن. آتش زدن در تو منابع اهل سنت نیامده، اما تهدید کردن عمر آمده، که عمر آمد در خانه فاطمه زهرا، گفت به علی بگید بیاد بیرون، باید بیعت کنه و الا خانه رو با اهلش با آتش میکشم. که گفتن عمر، حسنین در این خانه هستن که این همه رسول الله از اینا تعریف کرده و بچه هن اینا. فرمود و گفت و این، گفت هر کی میخواه باشه باشه. تو روایات شیعه میگه آتش زد در هیزم، آورد در خانه رو آتش زد. تو روایات اهل سنت تا همین جاش گفتن که تهدید کرد آتش میزنم. با خود پیامبر اکرم چه کردن که بعد با اهل بیتش این گونه رفتار کردن؟ یه بار عرض کردم در آیه اکمال دین که در قدیر خم نازل شده، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، که در مورد قدیر خم که نازل شد، آیه قرآن می‌فرماد بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ابلاغ کن آنچه از پروردگارت بر تو نازل شده. یعنی در ولایت امیرالمومنین. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر ابلاغ نکنی، نگویی، ابلاغ رسالت نکرده ای، رسالتت تموم نشده، اصلا رسالتتو انجام نداده ای. خب والله یعصمک من الناس، خداوند تو رو از مردم حفظ میکنه. آقا مگه بنا بوده پیامبر نگه؟ که میگه اگر نگی ابلاغ رسالت نکرده ای، چرا میخواسته نگه؟ لحن آیه، اگر ما هیچی از صدر اسلام ندونیم، از اون گروه منافقی که بودن هیچی ندونیم، لحن این آیه به ما نشون میده که پیامبر خدا نگرانه، چون خداوند میفرماد بلغ، ابلاغ کن، بعد لحن تهدید داره، و الم تفعل فما بلغت رسالته، انجام ندی ابلاغ رسالت نکرده ای. لحن آیه تهدیده. بعد نشون میده که پیامبر اکرم ترسیده، ترسیده بله، چون دنبالش میفرماد والله یعصمک من الناس، خداوند تو رو حفظ میکنه از مردم، پس جانش در خطره که خداوند میگه ما حفظت میکنیم. آقا این آیه کی نازل شده؟ جریان قدیر خم کیه؟ سال آخر عمر رسول الله، یعنی همه مسلمان شدن و دیگه از مشرکان خبری نیست و همه یه پارچه مکه و مدینه اسلام آوردن، و پس از کی حفظ میکنه پیامبر رو؟ یعنی از مشرکان میخواد حفظ کنه؟ نه، کسانی اونجا دوربر رسول الله هستن که رسول الله از اونها میترسه. چه ترسی داره رسول الله؟ چیه که خداوند میگه ما حفظت میکنیم، نه ترس، بگو. خیلی موقعیت خطرناکیه. پس خیلی کفدارهای دهن واز کردن که پاره کنن ایشون رو. فکر نکنیم همه چی گل و بلبل بود. اینا چه جور بودن؟ چه شخصیت هایی داشتن؟ بزرگاشون رو میگیم، ابوبکر و عمر و عثمان و اینا رو میگیم. آیه لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی روایت داره در مورد ابوبکر و عمر نازل شد، پیش پیامبر دعوا میکردن، صداشون رفت بالا، داد و بیداد که آیه نازل شد خدمت پیامبر صداتونو بالا نبرید، صداتونو بالاتر از صدای پیامبر نبرید. یعنی اینقدر بی شعور بودن، پیش پیامبر خدا نشستن دعوا میکنن، بعد وقت آیه نازل شد گوش کردن؟ نه. تو رضیت و یوم الخمیس، پنجشنبه‌ای که آخر عمر رسول اکرم بود، که رسول خدا فرمود قلم و دوات بیاورید، قلم و کاغذ بیاورید تا بنویسم برایتان آنچه را که بعد از من گمراه نشوید، خلیفه دوم چی گفت؟ گفت این هذا الرجل یحجر، پناه بر خدا، گفت مرد هزیان میگه، حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برا ما کافیه. پیش روی پیامبر خیلی بی ادبی میخواد. اصلا مگه میشه چنین کسی رو مسلمون دونست؟ یعنی الان کسی به ما بگه پیامبر شما هزیان میگفت، ما او رو میتونیم مسلمون بدونیم؟ نه. کتاب خدا برای ما کافیست. که یه عده آمدن صداشون رو بلند کردن رو اون که چی داری میگی؟ اینم برگشت یه چیز دیگه گفت، سر و صدا پیامبر اکرم فرمود پاشید بید بیرون، بیرونشون کرد از خانه خودش. پیامبر اکرم اینا رو از خونه بیرون کرد، مثل کفدار دهن باز کرده بودن که رسول الله از دنیا بره، خلافت رو غصب کنن. رسول خدا تمهیداتی اندیشیده بود تا اونجایی که میتونه کار رو درست کنه. حالا اون ابلاغ الهی رو انجام داده، کارهای بشری رو باید انجام بده. جیش اسامه، لشگر اسامه، اسامه پسر زید بود، جوان 19 ساله‌ای بود. پیامبر اکرم یک لشکری فراهم کرد به فرماندهی اسامه، گفت همه باید بپیوندن به لشکر اسامه. لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، خدا لعنت کنه هر کسی که نپیونده به لشکر اسامه. بعد به اسامه گفت برو لشکر رو حرکت بده. آقا اینا نرفتن، ابوبکر و عمر و عثمان و اینا نرفتن، نمیذاشتن اسامه هم بره، میگفتن نری ها، پیامبر اکرم تو بستر بیماریه، چون پیامبر خدا میخواست به این وسیله اینا رو دور کنه از مدینه. که وقتی از دنیا رفت امیرالمومنین کار رو که به دست گرفت، اینا برگشتن در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته باشن. به اسامه میگفتن نری یه وقت لشکر رو حرکت ندی ها، ما یک کم بریم اون ورتر خبر میرسه پیامبر از دنیا رفته، چه خاکی بر سرمون کنیم. چند بار پیامبر بر اسامه گفت لشکر رو حرکت بده، اینا دورشو گرفتن، خودشون که نمیرفتن به لشکرگاه هیچ، اسامه رو هم نمیذاشتن لشکر رو حرکت بده، به این بهانه که پیامبر اکرم خبرش بیاد به ما برسه. قومون جفات، پیامبر اکرم در اصول کافی در دعایی دارن که خدایا این اعراب جفاکارن، قومی جفاتن، جفاکارانن این اعراب، و با اهل بیت من چه خواهند کرد، با خاندان من چه خواهند کرد، و دیدیم چه کردن با خاندان پیامبر. امیرالمومنین رو نقشه قتلش رو کشیدن، نه تنها اینکه ریسمان به گردنش انداختن، کشیدن طرف مسجد و در خانه رو آتش زدن و اینها، اینا بماند، نقشه کشیدن برای قتل امیرالمومنین، چون ابوبکر بالای منبر گفت عقیلونی عقیلونی ولستو بخیرکم و علی فیکم، رها کنید مرا، رها کنید مرا، من شایسته خلافت نیستم تا وقتی علی در میان شماست. یک کسی به امام صادق گفت آقا اولی بهتر از دومی بود، یعنی ابوبکر بهتر از عمر بود، چون برگشت گفت عقیلونی عقیلونی، امام صادق فرمود نه حواست پرت نشه، اون نمیخواست بگه که علی بهتر منه، میخواست به اطرافیانش بگه تا علی زنده است کسی منو به عنوان خلیفه قبول نمیکنه، علی رو از سر راه بردارید، علی رو از سر راه بردارید. که اومدن نقشه کشیدن، اسماء بنت امیس همسر جعفر طیار بود، برادر امیرالمومنین که در جنگ موته شهید شد، ابوبکر باش ازدواج کرد که محمد ابن ابی بکر از ایشونه که از شیعیان پروپاقرص امیرالمومنین شد. تو خانه ابوبکر بود، شنید که اینا نقشه قتل امیرالمومنین رو دارن میکشن، که به خالد ابن ولید، خالد هم یه پهلوانی بود برای خودش، شمشیرزنی بود، گفتن در مسجد نماز جماعت که میخونیم ابوبکر گفت من السلام علیکم رو که گفتم خالد تو بلند شو گردن علی رو بزن، اسما شنید آمد در خانه امیرالمومنین، این آیه رو خوند بلند که امیرالمومنین بشنوه. آیه قرآن داره میخونه دیگه، که ان الملأ یعتمرون بک لیقتلوک فخرج منها، یعنی بزرگان اجتماع کردن که تو را به قتل برسانن. آیه قرآنه در مورد حضرت موسی. پس خارج شو. امیرالمومنین اعتنایی نکرد، رفت مسجد، تو نماز جماعت نشسته بودن، رسید به سلام نماز، ابوبکر گیر کرد، یعنی ترسید، گفت نکن حالا ما خلیفه شدیم حالا گردن علی رو بزنن و شورش بشه و قوقا بشه، و هی مکس کرد جوری که بقیه فکر کردن مثلا نماز رو سهو کرده، اشتباه کرده. یه مرتبه برگشت به خالد گفت خالد آن که گفتم انجام مده، السلام علیکم و رحمت الله. امیر المومنین برگشت به خالد گفت چی بوده بنا بوده انجام بدی تو؟ گفت انجام نده. گفت بنا بود گردن تو رو بزنم، خیلی هم وقیح بود. امیر المومنین گفت تو این کار رو میکردی؟ گفت بله. تا گفت بله بلندش کرد کوبید رو زمین، که ریختن خالد رو از چنگوبال امیرالمومنین کشیدن بیرون، نقشه کشیدن برای قتل امیرالمومنین. ببینید بحث تا کجاست. نبود که نبود، ندانسته و نفهمیده، نه، تو قدیر خم بیعت کرده بودن با امیرالمومنین، به عنوان امیرالمومنینی، به عنوان ولی خودشون، سرپرست خودشون، نبود که ندانند. بدن رسول الله رو زمین بود، اینا رفتن سقیفه بنی ساعده، سقیفه یه چیزی مثل آلاچیق که ما میگیم، آلاچیق سایبان، چون سقیفه از سقفه، چون آفتاب حجاز خیلی آفتابش هوا گرمه دیگه، جاهایی داشتن سایبانهایی میزدن که برای جلسات قومی قبیلهی مثلا جمع بشن دور هم، که یه وقتی یادمه حالا در ایام شهادت خانوم بود یا وقت دیگهی بود، جریان سقیفه رو خوندیم از روح مدارک خود اهل سنت که چی گذشت تو سقیفه. که مدینه‌ای ها، مدنی ها طرفدار امیرالمومنین بودن بیشتر، مکی ها که همشهری بودن با حضرت علی حسادت می‌کردن به امیرالمومنین، که ابوبکر و عمر و اینا مکی بودن، از مکه مهاجرت کرده بودن، آمده بودن. چی کردن با پیامبر خدا؟ چی کردن با پیامبر خدا؟ یکی از کارهاشونه که عرض کردم در جنگ تبوک، برگشتن از جنگ تصمیم گرفتن، مسیر کوهستانی بود، پیامبر اکرم که رو شتر سواره، از بالای کوه دبه هایی رو پرتاب کنن که شتر رم کنه، شترم رم کنه خیلی سخت رم میکنه، که از کوه پرت بشه و رسول اکرم از بین بره. رسول خدا به وحی الهی خبردار شد، به حذیفه و عمار گفت ناقه من رو، زمامش رو در دست بگیرید، مراقب باشید. حتما بهشون گفته بود چه اینا چه میخوان کنن، تا که از قضا این کارم کردن، دبه ها رو پرتاب کردن، تو همون زمان رعد و برق زد که حذیفه اینها رو شناخت دید. حالا کیا بودن؟ ابن حزم اندلوسی اهل سنت هم هست، اسم برده میگه اینا ابوبکر و عمر و عثمان و ابو موسی اشعری و 6-7 نفر بودن که سریع آمدن خودشونو قاطی مسلمون هایی کردن که پایین دره داشتن حرکت میکردن، چون لشکر بزرگی بود. حتی عمار به حذیفه به رسول الله فرمود، عرض کردن که آقا گردن اینا رو نمیزنی. فرمود اگه این کارو کنم، میگن ایشون با اینها خودشو کشید بالا، بعد که جاش محکم شد گردن اصحاب خودشو زد. تو تاریخ میگن دیگه اون وقت چه مظلومیتی داره رسول الله، ترور میشه توسط اینها. و سکوت میکنه. پیامبر رحمت چقدر آزار دادن رسول الله رو که فرمود پیامبری مثل من اذیت نشد. مگه کم نوه پیغمبر رو، نوه پیامبرشون رو سر ببرن بالای نیزه کنن؟ آدم هرچی فکر میکنه میگه از زمان پیامبر 50 سال گذشته، از رحلت پیامبر 51 سال، چون سال 61 هجریه واقعه کربلا، از هجرت 10 سال بعد از هجرت پیامبر اکرم از دنیا رفته، 50 سال بعد از رحلت رسول الله نوه ایشون رو سر میبرن، سرشو بالای نیزه میکنن، امام حسن رو با زهر میکشن، امیر المومنین رو با اون وضع. یه بار عرض کردم حذیفه بود ظاهرن در این قسمت های از ایران حاکم بود. وقتی امیر المومنین خلیفه شد این یه سخنرانی کرد، گفت خدا رو شکر حق به حقدار رسید. یه نفر ایرانی، ساسان بود اسمش، یا ابو ساسان یا ساسان، بلند شد گفت مگه تا الان حق به حقدار نرسیده بود؟ گفت نه. گفت چطور؟ گفت ما زمان رسول الله با علی بیعت کردیم، رسول خدا ما رو دعوت کرد. گفت به عنوان امیر المؤمنینی با علی سلام میکنید و بیعت میکنید. تو مسجد نشسته بود و ما گروه گروه میرفتیم خدمت رسول الله و با امیر المؤمنین سلام میکردیم به عنوان امیر المویا امیر المؤمنین و بیعت می کردیم. اما عده‌ای گفتن ما به این راضی نمیشیم، ما رضا نمیدیم به این کار. و همونها بودن که بعد از رسول الله خلافت رو از ایشون گرفتن. بعد این جوان ایرانی گفت خلافت رو گرفتن، شما هم وایستادید نگاه کردید؟ همین؟ خلافت رو گرفتن؟ شمشیرهای شما پس چی شد؟ همت شما کجا رفت؟ اونها جفاکار بودن، شما چی کار کردید؟ شما در دفاع از امامتون چی کردید؟ چهل شب میگه امیرالمؤمنین خانوم فاطمه زهرا رو سوار مرکب میکرد، دست امام حسن امام حسین رو میگرفت، میرفت در خونه انصار. مگه شما با من بیعت نکردید؟ شما با من بیعت نکردید تو قدیر خم. یه عده که درواز نمی کردن، گفتن ما حوصله‌شو نداریم ولش کن. یه عده می گفتن دیر آمدی دیگه، ما با ابوبکر بیعت کردیم دیگه. یه عده می گفتن خب حالا چیکار کنیم؟ حضرت می فرمود سرهاتونو بتراشید، فردا فلانجا قبل طلوع آفتاب اونجا باشید، شمشیر بسته به کمر اونجا باشید. از همه این افراد 40 نفر راضی می شدن، می گفتن باشی ما می آییم. فردا امیر المومنین می رفت موزه وامیستاد، 4 نفر می آمدن، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار. وامیستاد وامیستاد تا آفتاب می زد، بالا می آمد. بعد حضرت به اونا هم گفت شما هم برید دیگه، شما هم برید، چون رسول خدا پیمان گرفته که علی جان اگر 40 نفر بودن همراهت برای گرفتن حق دست به شمشیر ببر، و الا خون خودت رو هدر نده. یعنی به خاطر اون 40 نفر شمشیر بزن، و الا اگه 40 نفر اصلا لیاقت ندارن تو امامشون باشی. نه همون لیاقتشون همون ابوبکر و عمره. چقدر امیرالمؤمنین مظلوم بودن. یه وقتی بنده خوابی دیدم از امیرالمؤمنین یه حدیثی فرمودن، این احادیث احادیث برزخیه، یعنی موقعی گفتنش باید طرف ذکر کنه که من در خواب یا در کشف این رو دیدم. فرمود هر جا در دنیا بلا بود من اونجا بودم، و هر جا که بلایی نبود من اونجا سهمی نداشتم. مردم به حرف خلفا گوش می کردن. عمر اومد جایگاه مقام ابراهیم رو عوض کرد، مردم گوش کردن، هیچی نگفتن، جایی که پیامبر قرار داده بود. امیرالمومنین فرمود من اگه بخوام برگردونم جایی که پیامبر گذاشته بود اون مقام ابراهیم رو، قبول نمی کنن. اون حرف پیامبر رو عوض کرد، قبول کردن. من بخوام برگردونم به حرف پیغمبر، قبول نمی کنن. هر جا که بلا بود در دنیا من اونجا حضور داشتم. تو تمام جنگ ها و سختی ها اول کسی که جلو بود امیرالمومنین بود. یک تاریخ نداره که اینا یه شمشیر زده باشن، خون از دماغ یه نفر باز کرده باشن. تو خطبه فدکیه خانوم فاطمه زهرا میفرماد هر جا که آتش جنگ بود رسول الله علی رو جلو مینداخت که آتش فتنه رو خاموش کنه. و شما دنبال رفاهیت العیش خودتون بودید. هر جا که گرگان عرب سر بلند می کردن علی اونها رو از پا می انداخت. شما در سایه سار خفته بودید. بعد بیان چی کار کنن؟ ریسمان بیندازن گردن امیرالمومنین، بکشنشو طرف مسجد. چه مسجدیه که علی رو با تناب میکشن طرف اون مسجد؟ خیلی حرفه. بعدم که تازه حضرت به خلافت رسید چقدر آزار دید از دست همین عرب ها. تمام کسانی که یاری میکردن امیرالمومنین ایرانی ها بودن، تاریخ داره ها، که خیلی ها اعتراض میکردن یا علی این احامره رو چرا دور خود جمع کردی؟ احامره یعنی لبسرخ ها، به ایرانی ها میگفتن لبسرخ. این لبسرخ ها رو برای چی دور خودت جمع کردی؟ عربا رو از دور خودت پراکنده کردی؟ تمام دور امیرالمومنین اونایی که بودن جوانای ایرانی بودن، شمشیر می زدن برای امیرالمومنین. چقدر دشمنی کردن با امیرالمومنین، چقدر رفتن طرف معاویه. اینا پیامبر رو قبول داشتن، مسلمون بودن، ندیده بودن امیرالمومنین رو معرفی کرده پیامبر. چجوری میشه اینا رو مسلمون دونست؟ ما به الان کار نداریم، ما به اون صدر اسلام کار داریم. اینا که خیلی اصلا نمیدونن داستان چیه، که به معاویه میگن امیرالمومنین، ولی ما به اون صدر اسلام کار داریم. اونا چی کردن؟ ارتد الناس بعد رسول الله الا اربع، بعد از رسول الله همه مرتد شدن جز چهار نفر، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار. بعد سه نفر دیگه پیوستن مثل حذیفه و ابن مسعود و که شدن هفت نفر. بقیه از صراط مستقیم خارج شدن. رسول خدا تمام اینها رو میدید که اینها چه میکنند، که اینها چه میکنند. یه نکته ای در تاریخ هست، در جنگ بدر میدونید سپاه دشمن تقریبا سه برابر سپاه اسلام بود، دو سه برابر سپاه اسلام بود. اینا دو سه تو دونه شمشیر داشتن، یه دونه یا دو تا، حالا 8-9 تا سپر مسلمونا، یه دونم اسب، حالا شتر داشتن البته. سپاه مقابل سه برابر جمعیتشون بود، تجهیزات و فلان و. اما وقتی جنگ شروع شد شکست سختی خوردن از مسلمان ها. 70 نفرشون کشته شدن، که 35 نفرشون رو امیرالمومنین کشت، یعنی نصفشون رو امیرالمومنین کشت از مشرکان رو، نصف دیگر رو بقیه مسلمان ها با فرشتگانی که آمده بودن کمک. 70 نفرشون هم حدوداً اسیر شدن. تاریخ داره که رسول خدا فرمود اینها مشرکن، باید گردن زده بشن. عده‌ای از مکی ها که این همشهریشون بودن دیگه، گفتن یا رسول الله اینا پسر عموهای ما هستن، همشهری های ما هستن. جبرئیل نازل شد، اگر اینا رو میخواستن فدا بدن، یعنی پول بگیرن آزادشون کنن، جبرئیل نازل شد اگر چنین کاری کنید به تعدادی که از اینا آزاد میکنید از شما کشته خواهند شد. اینا گفتن باش اشکال نداره، ما الان وضعمون خوب نیست، اینا رو بدیم پول بگیریم، همشهریمونن، پسر عموهامونن. رسول خدا فرمود به تعداد اینا از مسلمونا کشته میشن. گفتن باشه، همون ابوبکر و عمر و اینا سرکرده های منافقین گفتن اشکال نداره، اصرار کردن که وضعمون الان خوب نیست، پول نداریم، پول گیرون بیاد بهتره. بعضی گفتن اتفاق افتاد تو جنگ احد که چقدر از مسلمان ها کشته شدن، اما من اعتقادم اینه که نه، این اتفاق تو کربلا افتاد، این اتفاق تو کربلا افتاد، چون همون مشرکان بودن، یزید از تخم همون مشرکانی بود که تو جنگ کشته شدن به دست امیرالمؤمنین. هرچند تو جنگ احدم خلیفه دوم میگه من فرار میکردم مثل بوز کوهی از کوه میرفتم بالا، من تو جنگ نبودم. همون که جنگ احد که دندان رسول الله شکست، حمزه سید الشهدا به شهادت رسید، چقدر از مسلمان ها اکثرا اهل مدینه کشته شدن، از مکه 4-5 نفر به شهادت رسیدن. چی کشیده رسول الله از دست اینها، از دست این قوم جفاکار؟ و بعد اهل بیتش چه کشیدن، در چه انزوایی قرار گرفتن؟ ایام فاطمیه که میشد، علامه امینی دیگه خیلی تحقیق کرده بود. میدونی کتاب القدیر رو کسی بخونه، چند هزار کتاب رو از بای بسم الله تا تای تمتش خوندم از کتب اهل سنت، بدان که مدارک رو بیرون بیارم، غیر از اون کتابایی که تورق کرده بود و مراجعه کرده بود، چند هزار کتاب میگه فقط خوندم که برای نوشتن القدیر. ایشون میگن ایام فاطمیه که میشد گریه میکرد، فقط میگفت مظلوم عالم علی، فقط برای مظلومیت امیرالمومنین گریه میکرد. مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، لا اله الا الله، لا اله الا الله، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها بعدد ما احاط به المؤمن اللهم كن لوليه الحجة ابن صلواتك عليه وعلى
برحمتك يا
يا ابن الحسن 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 يا ابن يا ابن الحسن اون دم که بحر فدا اخ دشمن تو را میزد کتل گفتی بیا مهدی کمل یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا 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 ابن این کی میشه صدای نازنین در عالم تنین افکن بشه الا یا اهل العالم انا بقیت الله انا بقیت الله انا السمسام المنتقم آمدم تا انتقام سیلی زهرا بگیرم آمدم تا انتقام سیلی زهرا بگیری ای ابن الحسن ای ابن الحسن